أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم. بحث در فصل چهارم رسید به نقل کلام سید صدرالدین تشتکی که ایشون در بحث وجود ذهنی قائل شدن برای اینکه اون اشکالات وجود ذهنی مترتب نشه بر موجود فی الذهن، به انقلاب وجود خارجی به وجود ذهنی. به این صورت همونطوری که ما دو وجود داریم، یک وجود خارجی یک وجود ذهنی، ماهیت هم دو تا داریم. در خارج این ماهیت هرچی هست، جوهره، کم، کیف محسوس، هرچی در ذهن که میاد میشود کیف. اون وقت یک توجیهی مرحوم آخوند در کلامشون کرد که اون اشکال محقق دوانی رو حدود 5-6 تا اشکال محقق دوانی بهشون کرد که این بیان شما بالاخره این همانی رو نمیرسونه و انقلاب یعنی دیگرگونی. اما وجود ذهنی، ادله وجود ذهنی مبنیه بر این است که ما همون را که در خارج هست درک میکنیم. پس انقلاب معنا نداره. حالا چه بگیم، وجود قبل یا وجود در حال بعده؟ و اگر قائل به انقلاب بشیم، فرقی بین کلام شما و قائل به شبه نیست. قائل به شبه هم میگن اون چرا که در خارج هست رو ما درک نمی کنیم، بلکه یک نمودی از اونه. مرحوم آخوند یک توجیهی کردن که ما اینطور بگیم که سید این رو میگه که هر یک از حقایق یک ربط خاصی با صورت ذهنیش داره، که گفتیم چه این صورت ذهنی همه. مثلا صورت ذهنی کم که اینجا کیف هست، یه ربطی با کم خارجی داره که نمیشه گفت این جوهره. همین خلاصه کافیه که بگیم اگر در خارج موجود بشه اینه اوه. اما این معناش این نیست که وجود هر چیزی وجود هر چیزی بشه دیگه، اینجا یک اختلاط کلی به وجود بیاد. این رو بیان میکنن. آخرش هم چون که به هر حال و یه توجیهی کردیم دیگه، این خیلی با مسئله وجود ذهنی حقیقتاً سازگار نیست اگر قائل به انقلاب بشیم. بعد در ادامه می‌فرمایند که یه توجیه دیگری میتوانیم بکنیم که به نوعی نزدیکتر باشه به حق. چون به هر حال برای سید مرحوم آخوند یه جایگاه قائله، نوعی میخواد این جایگاهش حفظ بشه، اون حرمتش حفظ بشه، که کمتر حال اون مفاسد گذشته رو که محقق دوانی مترتب کرده بهش مترتب بشه. و اون این که اولا برهان هست که حقایق عینی یک ذاتیاتی دارن که به واسطه اون ذاتیات آثارشون مترتب میشه. اون ذاتیات مبادی شناخت ذاتیاتند که اونها رو ما از عرضیات تمییزش میدیم. مثلا جسم که در مفهوم شجر معتبر است، این به حال یه خصوصیتی داره که غیر از اون جنبه رنگ و بو و اینهاست. صورت نباتی همینطور. خب این حقایق وقتی که در ذهن میان، اینا صور علمی میشن. در خارج اون واقعیتن، اون احکام خارجی رو دارن، در ذهن که میان ناعت نفس میشن، اما حقایقشون یکیه. مثلا اینطور بگیم، حقایق کلیه مانند هیولا هستن، که هیولا چگونه یک حقیقت غیر متعینه، حقیقت اما غیر متعینه، که حال شیخ و همثال اینها قبول دارن، اجمالا مرحوم آخوند هم اینو قبول میکنه که یک وجودی داره، جزء مقوله جوهره هیولا، اما حقیقت متأصل نداره، متحصل نداره، بلکه غایت ابهام رو داره که به واسطه یه برحال یکی از صور یا در خارج که صورت خارجی پیدا بکنه یا در ذهن که صورت با صورت ذهنی موجود بشه تحقق پیدا میکنه. حقایق عینی هم این گونه بگیم هستن، مثل آب که بخار میشه و بخار به هر حال آب میشه، یا در خارج رطب و ثقیل و ایناست، اما در ذهن کیف نفسانیه. بنابراین اینطور مثلا تبیین بکنیم کلام ایشون رو که نظر به ذاتش اشیا تحت هیچ مقوله‌ای نیست، اما به لحاظ هر وجودی یه مقوله‌ای پیدا می‌کنه که هم ما قائل به وجود شدیم، هم قائل به ماهیت متعینه، و به نوعی یک ارتباطی بین این ما فی الذهن و ما فی الخارج که اینا یک بچه مشترکی دارن. خب اینجا که کلام می‌رسه، مستشکل میگه این کلام با قواعد قوم مطابقت نداره، چون به هر حال هر چیزی یک ذاتیاتی داره، در وجود خارجی ذاتیاتی داره، در ذهن یه ذاتیاتی. با این بیان شما هیچ یک از این ذاتیات رو شی نداره، خود به خود نه وجود عینی داره نه وجود ذهنی، که با وجود ذهنی وجود موجود ذهنیه، با وجود عینی وجود عینی. اما خودش مرحوم آخوند میخواد که نزد این قائل که عبارتش تو مقدمه ذکر کرد که وجود تقدم داره بر ماهیت، که میخواد که ما از همین استفاده کردیم، چون اینا قبل از مرحوم آخوند بودند و اینها رگه های اصالت وجود تو کلمات اونها بوده که مرحوم آخوند به نوعی از فرمایشات اونها استشمام از حضرت وجود و رفته سراغ او، ماهیت رو زیابش رو زده. چون این گونه است، ایشون قائل به این که شی با وجود خارجی یا وجود ذهنی متعین میشه، و با قطع نظر از دو وجود حقیقتی نداره. البته این عبارت مرحوم آخوند خیلی با اون عبارت قبلیش نمیخونه که برای حقایق یک احال حقیقت مشترکی هست، حقایق کلیه من حیث و هیه متعین نیستن، یه حقیقت مبهم دارن. به هر حال حالا اینجا این رو خلاصه بیان میکنن، خلاصه میخوان بیان میکنن که این خارجیت و ذهنیت در کلام سید محرزه، و اینکه ذهن مبدل شده خارجه این هم روشنه، همین این وحدت رو به هر حال تأمین میکنه، همین کافیه. خیلی دیگه مرحوم آخوند روی اون اشکالات مرحوم میر دوانی پافشاری دیگه نمی کنه.
این اشکالات رو
حالا یا از خودشون به هر حال این اشکال میاد دیگه. من و یمکن توجیه و کلامهی به وجه آخر، ممکن است کلام سید را به وجه دیگری توجیه کنیم، اقرب من الحق و ابعد من المفاسد المذکوره، و هو انه لما قام البرهان علی ان للحقایق العینیه ذاتیات بها یصدر آثارها الذاتیه، چون ثابت شده حقایق عینی ذاتیات دیدن که واسطه اون ذاتیات آثار ذاتی بر اونها مترتب میشه، التی هی مبادئ تعرف ذاتیات، که اون ذاتیات مبادی شناخت ذاتیات و امتیازش از عرضیات، مثل جسمیتی که معتبر است در مفهوم شجر، المقتضیت للتحیز، که این جسمیت مقتضی مکانداریه و قبول ابعاد، و صورت نباتیه، مانند صورت نباتی، المقتضیت للنبو و تغذیه، که معناش اون نبو و تغذیه، و اذا حصلت تلک الحقایق فی الذهن کانت صورا علمیه، این حقایق در ذهن بیان اینها صور علمیه می شوند، نائتتن لنفس صفات لا صفات نفس، ما بقای تلک الحقایق به وجه ما، با اینکه اون حقایق خارجی به نوعی باقی است، و صارت لها برای نفس حقایق عرضی می شوند. من الکیفیات نفسانیه، در خارج جوهر، در ذهن به هر حال کیف، فعلم ان الحقایق الکلیه من حیث هی، حقایق کلی از اون نظر که حقایقند، یعنی به این معنا اشیاء خارجی یک الان به نوعی اون کلی طبیعی رو میخوان بیان میکنن، با اینکه خارجیت داره یک طبیعتی داره که این خصوصیت کلیت داره، این یه واقعیتی داره، خلاصه یه واقعیت لامتعین. مثالها مثال الهیول التي اثبتها المعلم الاول و اتباعه، که مانند هیولای اولا که ارسطو و اتباعش اون رو ثابت کرد، من حیث و ان از جد مثل هیولاست، من حیث و انها لیست متعینتن اصلا، از این نظر که هیولا متعین نیست، این حقایق کلی هم متعین نیست، و لیست لها حقایق متحصلتون، که حقایق متحصله نداره که از جهت حقیقت متحصله بگیم تحت چه مقوله یه، چون مقوله اون نیست که یک مدرک خاصی داشته باشه، هیولا یه امریست بین امور، یه حقیقت به هر حال معینی نداره که بگیم جزء کدوم حق خلاصه مقوله هست. حتی اینم باز یه اشکالی بهش بحال میشه که چطور شما این از جزء مقوله جوهر میدونی. به هر حال میگن تشخصش در متشخصات، در متشخصات، در ضمن متشخصات، همین خودش به حد ذاته تشخص نداره. بله به هر حال، حالا این رو مگر این که مثلا اینطوری بگیم یک وجود به هر حال عقلی داره، وجود خارجی نداره، یعنی ما وجود خارجی رو به دو شأن تقسیمش میکنیم، یک شأن متحصل، یک شأن لا متحصل، که حالا این میشه باید مقوله، همین کافی میشه که مقوله بشه، منتها باید بررسی کردم که آیا این کفایت میکنه در مقوله شدن، چون اینجا مقوله رو میفهمند که متحصل بشه، من ازام از کردم این یه ابهامی داره تو این مبهم قایت الابهام، این هم یکی از جنبه های ابهام هیون هست، ولی یه مبهمتون قایت الابهام، انما یتحصل و یتعین لها ماهیاتون، ماهیت برای این حقایق کلی تعین پیدا میکنه بالقیاس الی احد الوجودین، که حالا ما غیر از احد الوجودین وجود دیگه هم داریم. فالحقیقت المائیه اذا لوحظت من حیث وجودها العینی الاصیل کانت جسما سیالا رطبا ثقیلا، که در این حال وجود رو اصیل معرفی کرده، ماهیت رو از او انتزاع میکنی. و اذا وجدت فی الذهن و قامت به قیام به ذهن داشته باشه سالت عرضا من الکیفیات نفسانیه، ولی چی عرض میشه؟ ما، خب ما هستیه، اما سوال این که انقلاب پیدا میکنه یا نه، صحبت توجیه کلام سیده، لفظ انقلاب رو نمیگه اما خودشو میگه. من رو بخون تو این توجیه وحیه به نفسه ها لا یتحصل به شیء منها، این حقیقت، حقیقت ماهیه به هیچ یک از خارج که جسم سیال یا عرض کیفی باشد متحصل نمیشه. ولا یندرج تحت واحد من المقولتین به نظر الی حقیقت مبهم، نظر به حقیقت مبهمش شیء، میگیم شیء یه مفهوم شیء ازش انتظار میکنی، المأخوذة مع الوجود المطلق، که این رو از وجود مطلقش میگیریم، که این وجود مطلق کجاست؟ الغیر المتخصص بالخارج و بالعلم، که تخصص به خارج یا علم نداره، در یک برای نفس الامری هست دیگه، عقل همون علم دیگه، وجود ذهنی میشه دیگه. نه همین حقیقت ماهیه که این چنینه، این کجاست؟ اینطور داره تعبیم وقت این اشکال میاد، فین قلت ما ذکرته و لای تابق و قواعد القوم، با قواعد قوم این کلام شما نمیشه و لای از حسنیت و ایزن، اصلا نمیشه حسنیتشو اثبات کرد، لعنشه لای انفک انذاتیهی به حسب الوجوده، شیء رو نمیتونیم از ذاتیش به حسب دو وجود منفکش بکنیم، بگیم جدای از دو وجود چیزی داره، علامات قرر من خواص ذاتی و ایزن علا حاضر تقدیر، بنابراین این تقدیر لا یکون لشه این واحد وجودان ذهنی یون او و عینی، یک شیء دوتا وجود دیگه نیاره، شما میخواید این رو اثبات کنید در وجود ذهنی، یک شیء دوتا وجود داره، یک شیء اینجا شما دوتا شیء، دوتا وجوده و دوتا ماهیت. قلت لما تقرر عند هذا القائل تقدم الوجود على الماهیه، چون ثابت شد از سید که وجود بر ماهیت تقدم داره، و والذی ساق عندنا الیه البرهان، ما برهانش کردیم، اساس وجودیش کردیم، فالشیء انما یتعین به وجود ذهن خارجی او ذهنی، ذهن اینو ما میگیم شیء با وجود خارجی یا ذهنیش متعین میشه، و ما قطع النظر عن الوجود لیس له حقیقت اصلا، اینم یه اشکالی میشه به عبارت، برای او حقیقتی اصلا نیست، لا جوهریه ولا عرضیه ولا مبهمه ولا حتی مبهم هم اینجا نفیش میکنه، بالا مبهم رو به نوعی اثبات کرد، فاذا وجد وقتی موجود شد فان کان من حیث الوجود لا یستدعی موضوعا، اگه از جهت وجود موضوع نمیخواد این میشه جوهر، یقوم به کان جوهر، و الا لکان عرضا، خب و کذا به نظر وجود ذاتی، وجود ذاتیش هم نگاه بکنیم همینه، حالا وجود ذاتیش غیر این دو تاست، ون انکان و کذا به نظر وجود ذاتی انکان قابلا لابعاد کان جسم، ون کان مقتضیا للنبوب و تغذی کان نامه، و قس علیه الحساس و المتحرک و الناطق و الساحل، و ظهر ان انتزاع هذه الذاتیان من الذات انما یمکن به شرط وجود تلک الذات فی الخارج، این انتزاع این ذاتیات از ذات ممکن است، اون موقع ممکنه که تحقیقا یا تقدیرا شیء موجود بشه، ما احراز وجود بکنیم تا ماهیت رو بگیریم، حالا وزالم تل هز وجود و الخارجی، اگر لازمش وجود خارجی و لوزت به شرط وجود ذهنی، به شرط وجود ذهنی ملاحظه بشه، ولی اینجا عرضیات رو انتظار میکنیم، سلاحت لن ينتزع من هز ذاتیات العرضیه من العلم والکف امثالها، خب و ازا و ان لوزت به شرط مطلق الوجود، اگر به شرط مطلق وجود ملاحظه بشه. حال این ملاحظه به شرط مطلق وجود کجاست؟ و در مراتب ذهن باشه، مثل ماهیت من اجزای لیست اللهیه. خب من غیر ملاحظت خصوص احد الوجود لم یصلح لان یشاره الیها، این صلاحیت نداره که بهش اشاره بشه. و تعین الله حقیقت من الحقایق، یه حقیقت از حقیق بهش متعین بشه. و لا یحیط بها تعبیر الالفاظ، الفاظ هم اون رو تحمل نمی کنه. و تعدیت العبارات و تحدید الاشارات، بل یکون لها الاطلاق و سر و لا تعین البعد، همین کافیه. بیان مرحوم آخوند اینه که ما توجیه بکنه، همین لا تعین ارتباط بین ذهن و خارج رو برقرار میکنه. فاذا تقدر هذا فنقول معنا حفظ الماهیات و عدم انفکاک ذاتی انز ذاتی فی الوجودین اینه، این که ماهیات بر حال محفوظ هستند و نمیتوانیم ما بر حال ذاتیات و از ذاتی منفکش بکنیم. هو ان الذهن عند تصور الاشیاء انما یلاحظ هذه الصوره الذهنیه العرضیه، وقتی که تصور میکنه به خودش که نگاه میکنه میشه کیف، به خارج نگاه میکنه میشه جوهر یا مقوله خارجی. لا من حیث وجود الذهنی، از جهت وجود ذهنیش نگاه نمیکنه، از جهت خارجی این بل یلاحظها من حیث وجود العینی الخارجی الذی بهی تعین مقولته من حیث انه جوهر، من حیث انه جوهر مثلا و جسم و نام و یحکم علیها بما یقتضی حقیقته. خب حالا اینجا به لحاظ جوهر خارجی، جوهر خارجی چیه؟ بگیم ازا وجدت فی الخارج برج لافی مرزو، این درسته. حساسون متحرکون، اینها به لحاظ اونه، به لحاظ خودش این دیگه. خب اینجا در واقع مرحوم آخون داره حرف خودش رو میزنه، کلام سید رو توجیه میکنه. کلام سید انقلاب بود، ما از انقلاب نمیتونیم دست برداریم. یعنی اشکالات مرحوم دوانی جوانه. بل یلاحظها من حیث وجود العینی الخارجی و یحکم علیها بما یقتضی حقیقت العینیه، از جهت اینکه مرآت محض نسبت به خارج همونها رو بار میکنه. و ینتزع انها ذاتیات الخارجی، از ذاتیات خارجی رو از آن انتظام، یعنی ذاتیاتی که مال وجود خارجی ها، این معناش اینه. و الا مقصود ماهیت نیست، این ماهیت در هر دو یکیه، منتها از این نظر که مرآت خارجه اون جوهر و احکام او رو بار، از این نظر که خودشه احکام خودشه. مثلا ما وجود فی الذهن در تصور ما لیس جسمن ولا سیالن ولا رطبن ولا ثقیلا بل کیفیت نفسانیه، اینی که تو ذهنه از نظر خودش کیفیت نفسانی است. لکن الذهن لما حذف عن اشخاص المیاه الموجوده مشخصاتها، لکن ذهن چون از اشخاص میاه موجوده مشخصات و عوارض لاحقه وجود خارجیشو حذف میکنه، میتونه اونو تصور بکنه بدون اون عوارض. بگه این که همینجا هست، عینیت اینجا درست میشه. حصل الله قوتون و بصیرتون روحانیه، یه بصیرت روحانی بهش حاصل میشه، قوت روحانی که ینظر الی حقیقت واحده، به یه حقیقت نگاه میکنه. یه مبدع المیاه الجزئیه، که مبدع میاه جزئی است. حالا مبدع یه مقداری تعبیر خیلی مناسبی نیست، یعنی به این که میاه جزئیه مصادیق این ما اصلا، این کلی طبیعیه، همون کلی طبیعی رو میخواد ترسیم میکنه. و کوش فلهو مفهوم کلی یسرق علیها فیجعل ذلک الامر الصادق علیها، پس این مفهوم را که بدون خصوصیات عوارض خارجیه رو درک میکنه، اینو مرآت شناخت احکام خارج و احوال خارجیش قرار میده. بله، حالا اینم ممکنه این حقیقت واحده رو به همون مثلا مصول بزنیم که از جهت مفاهیم کلی. بله، بله. و کذاله گستن به تو ذاتیاتها، خب هم این ماهیت رو حاکی از افراد میکنه و هم ذاتیاتش رو انتزاع میکنه از این ماهیت کلیه، طبق ما لبهنا که الیه سابقا. خب ایشون هرده به علا هازا یهمل کلام القوم فی حفظ ذاتیات، این که قوم گفتن ذاتیات محفوظه در هر جا، مناش اینه، یعنی این شی را تصور میکنه که این ماهیت خودش خودشه. خب این خودش در ذهن و وجود ذهنی، در خارج و وجود خارجی، ما چیز مبهمی که جدای از وجود این باشه من تصور نمیکنم. هازا ما علدناه و ان نقول فی توجیه کلام هازا القائل مذکور ولی علم. من رو آخون کن که برحال ما این رو گفتیم و به نوعی اثبات اصالت وجود رو کردیم، چه در خارج چه در ذهن، و این بیان نشان دهنده اصالت وجوده. منتها ما از راهای به هر حال باطنی اینها رفتیم و این اصالت وجود رو اثبات کردیم. این آقایون چون از این راه نرفتن، هی به هیس و بیس افتادن. خلاصه میخوان بیان بکنن که در وجود ذهنی هم ما باید قائل به اصالت وجود بشیم تا حقیقت وجود ذهنی درک بکنیم، که ماهیت به حال اون حد هر مرتبه از مراتب وجوده که در دو موتن قابل تحققه. ولی علم ان کلام المتأخرین اکثره غیر مبین علی اصول صحیحه کشفیه. کلام مشائی این اکثرش بیان نشده بر اساس اصول صحیح کشفی و مبادئ قویمت الهامیه، بعد یک مبادی الهامی قوی، بل مبناه علی مجرد الاحتمالات العقلیه، عمدتا بر اساس احتمالات، مخصوصا مرحوم شیخ کلماتش در اصطلاحات مشائی تقسیم بندی خیلی عجیبی داره از جهت تقویت ذهن. بحثای شیخ خیلی لازمه، تشقیق میکنه اولا ثانیا دون المقامات ذوقیه و علی الزایعات المقبوله، اینا نوعا بر شایعات و امور مشهوره تمسک میکنن، دون المقدمات البرهانیه و لذالک من رام منهم افاده تحقیق. لذا اگر کسی خواست یه تحقیقی رو داشته باشه او زیاده در تحقیق خیلی دقت بکنه، اینا به هر حال با من و اینا مواجه میشن، جا به الحاق من این و نقض فاصبحت مؤلفاتهم، مؤلفاتشون با تراکم مناقضات و اینها همراه میشه، مجموعه من ظلمات بعضها فوق بعض، فما خلصه ان دیاجیرها، از اون دیجورش هم از اون ظلمت ها خلاصی پیدا نمیکنیم مگر اقلین، که حالا ایشون میگه که نه خودشون ستم کردن، خودشون این راه رفتن، میخواستن این راه به هر حال صرف اون درک های اولیه عقلی رو از اشیا ندن، یه موقع دقت بکنن تو اون مدرکاتشون که حالا یا به هر حال به واسطه علم حضوری مثلا به خود، که یکی از راه های اثبات اصالت وجود اینه که من کی هستم و اینها، یا از راه کشف برهان. صلی الله علی محمد.